رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که آیا این تقسیم به کبیره و صغیره صحیحه یا نه؟ ملاحظه فرمودید هم آیات به خوبی دلالت داره بر این مدعا، هم روایات به خوبی دلالت داره و اون روایتی که ازش استظهار می شد که تمام ذنوب شدید است، اون رو هم در بحث دیروز جواب دادیم. حالا بعضی از آقایون فرمودن یه روایت دیگه هم وجود داره که در این روایت هم این چنین وارد شده که واستغفر لذنبک العظیم. از امام علیه السلام سوال میکنه که من در قنوت، مخصوصا قنوت نماز شب، چه دعاهایی رو بخونم؟ امام میفرماید که اثنه علی الله تبارک و تعالی و صل علی محمد و آله. و بعد میفرماید و استغفر لذنبک العظیم. بعد داره و قال کل ذنب عظیم، در جلد سوم کافی صفحه 45 و در جلد ششم وسائل صفحه 277. روایات خوبی در عرض میکنم که و در جلد 15 وسائلم باب و تعیین الکبائر اونجام آمده. مثلا در همین روایت، حالا این جهاتش هم عرض بکنیم مناسبم هست، سؤل عن القنوت فی الوتر هل فیه شیعون موقتون یتبع و یقال فقال الله. از امام سوال شد که در قنوت نماز شب یه دعای معینی وجود داره که ما تبعیت کنیم. حضرت فرمود لا، اثنه علی الله عز و جل و صل علی النبی صلی الله علیه و آله و استغفر لذنبک العظیم ثم قال کل ذنب عظیم. اون وقت یه روایت دیگه داره، حضرت فرمود که فقال ما قضى الله علی لسانک و قدره. از امام سوال کرد که من چی بگم در نماز شبم؟ فرمود هر چی خدا بر لسانت جاری کرد. و یا امام باقر علیه السلام میفرماید سبعت و مواطن لیس فیها دعاء موقت، چهار جاست که یک دعاء معین نداره، هفت جاست که دعاء معین نداره. از صلات و علی الجنائز، خب در نماز میت انسان هر دعایی براش بخونه غیر از اون تعابیر لازمه دیگه، بعدش هر دعایی هر جاش هم بخونه ایبی نداره. قنوت و المستجار و الصفا و المروه و الوقوف به عرفات و رکعت الطواف، که حالا این هم در همین ضمن این روایات آمده. خب حالا بگیم این که امام فرمود کل ذنب عظیم، این آیا دلیل بر این نیست که انقسام به کبیره و صغیره باطله؟ همین جوابی که ما از ذنوب کلها شدیده دادیم، همون جوابم در اینجا به عینه میاد. اولا عنوان عظیم با عنوان کبیرم فرق داره. ببینید ما بعدن در قسمت دوم وقتی میخواییم ملاک برای کبیره رو ذکر بکنیم، اصلا روشن میشه که کبیر یک معنای لغوی نداره اینجا، یک معنای جدید شرعی داره. مثلا میگیم آقا کبیره اونیست که خدا وعده نار در قرآن داده. خب این میشه معنای شرعی، درسته با معنای لغویش هم بی ارتباط نیست، ولی اینطور نیست که بگیم آقا وقتی به لغت مراجعه میکنیم لغت شدید را، عظیم را، کبیر را یه معنا میکنه و بکنه، اما در اصطلاح شرع و در اصطلاح روایات بین کبیر از یک طرف و عظیم و شدید فرق وجود داره. در اصطلاح گناه کبیره یک معنای شرعی داره. حالا اونایی هم که میگن بحث حقیقت شرعی یه بحث لغویه، خب اینا یه مقدار باید این موارد رو بیان ببینن که چقدر در فقه ما از اول امسال در خود معنای حج آیا معنای شرعی داره یا نه بحث کردیم، در خود بحث کبیره مسلم معنای شرعی داره. کبیره یعنی اونی که خدا وعده نار برش داده، کدوم لغت میاد برای کبیر چنین چیزی رو معنا بکنه؟ پس ببینید اینجا هم همون جوابی که از ذنوب کلها شدیده دادیم همون جواب میاد، مخالفت با آیات و روایات از یک طرف، خود این عنوان فرق داره با عنوان کبیر از طرف دیگر، لذا این روایت هم نمیتواند این انقسام را به هم بزنه.
اینجا معذرت میخوام، اگر طبق این مبنای مثلا کلمه کبیره معنی شدید دارد ما قرینه یا ما دلیل داشته باشیم درسته،
دلیل داریم
در آیات و روایت معنی لغویش مورد
نخیر. حالا من بر شما روایات رو میخونم، اجازه بفرمایید برای شما روایات رو میخونم. کبیره رو وقتی سائل میگه ما هی الکبائر، هم سوال میکنه کم عدد کبائر، کم عدد الکبائر، و هم میگه ما هی الکبائر، ضابطه داده در روایات امام علیه السلام. الان بعدن میخونیم شاید 8 تا 9 تا ضابطه است که حالا اونجا یک بحث اجتهادی داره که انشاءالله عرض میکنم، یه مقدار تأمل بکنید. ما قبل از اینکه وارد قسمت دوم بشیم، قسمت دوم چیه؟ قسمت دوم این است که بگیم خب حالایی که انقسام رو قبول کردیم ضابطه چیه؟ اون ضابطه‌ای که فارق است بین گناه کبیر و صغیر چیه؟ اون سوال و اشکالی که اون روز مطرح کردیم ببینیم او رو چجور میشه جواب داد، چون اون هم یک سوال خوب قرآنیه و نکته مهمیه. سوال این بود که آیا، و این سوال منحصر به آیه سوره نساء، آیا این آیه 31 سوره نساء ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، آیا این خودش موجب جری کردن مکلفین بر انجام سقائر نیست؟ آیا به این معنا یا این نتیجه رو به قول امروزی ها نداره که هر چی گناه صغیره میخواید انجام بدید، اما اگر کبیره رو ترک کردید شما هر چی صغیره را هم انجام دادید ما میبخشیم؟ آیا میشه از این آیه شریفه این نتیجه رو گرفت؟ بیانی رو، این اصل اشکال رو مرحوم آقای طباطبایی قدس سره مطرح کردن و بعد شروع کردن به جواب دادن، عرض میکنم که از این اشکال. بله؟ خب اونجا نداره که ما نکفر از لمن، یا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، ولی اینجا تصریح میکنه که بله اینجا باز حالا تصریح داره، حالا اونجا هم از ان ربک واسعون از اون استفاده کنیم که خدا از لمن میبخشه، عرض میکنم که اونم همین اشکال میاد. خب عرض میکنم که مرحوم آقای طباطبایی قدس سره اینجا دو تا جواب میدن، یک جواب جواب حلی میدن، یک جواب جواب نقضی. در جواب حلی میفرماید این سیئاتی که خداوند به برکت ترک کبائر ازش عفو میکنه، سیئه ای نیست که انسان به عنوان حقیر شد شمردن این گناه یا به عنوان اهانت به دین یا به عنوان استخفاف بخواد انجام بده. خوب این بیان ما رو دقت بفرمایید، چون بیان مرحوم علامه هم یه مقداری روشن نیست. خب قلم عربی علامه یه قلم واضحی نیست متاسفانه. ایشون میفرماد سیئه رو دو جور میشه انجام داد. یک جور این است که این سیئه رو به عنوان حقیر شمردن گناه بگیم، خب حالا این گناه کوچیکیه، به عنوان استهانه به دین و خار شمردن دین به این عنوان انجام بدیم. ایشون میفرماد اگر این عنوان آمد روی سیئه و روی صغیره، این صغیره میشه چی؟ میشه کبیره اصلا. و آیه که این رو نمیخواد بگه، چون آیه میگوید که نکفرن کم سیئات کم، این سیئاتی که باید در حد صغیره بماند. اگر این عنوان آمد، عنوانی که بگیم که آقا کسی مرتکب صغیره شود، بگه حالا صغیره است، لا یعبأ به، یتهاون فی امرها، این میفرماید یعود و مصداقاً من مصادیق طغیان و الاستهانه به امر الله سبحانه و هذا من اکبر الکبائر. اما میفرمایند یک نوع دومی داریم که بگیم آقا انسان روی اون جهت ضعفی که داره، روی طغیان شهوت نعوذ بالله، روی این جهت اگر آمد سیئه صغیره و گناه صغیره رو انجام داد، نمیخواد خار بکنه کوچک بشماره، نمیخواد استهانت به امر خدا داشته باشه، امر خدا رو نمیخواد خار بشماره، همینطور روال طبیعی زندگیش روی اون ضعف فکری عقلی و قدرت شهوانی اگر یک سقائری از او صادر شد، میفرماید آیه اینو میگه که ما میپوشونیم و ازش عفو میکنیم. بلل آیه تعد و تکفیر از سیئات، وعده میدهد تکفیر سیئات را، من جهت انها سیئاتون لا یخلو الانسان المخلوق علی الضعف المبنی علی الجهاله من ارتکابها به غلبت الجهل و الهوا علی. انسانی که مخلوق بر ضعف جهالت داره و خالی از هوا و هوس نیست و معمولا یک چنین سقائری از انسان صادر میشه، یعنی به عبارت اخرى در صدر فرمایشون فرمودن این آیه در مقام یک امتنانه که حالا انسان به خاطر اون ذاتی که خودت داری هوا و هوس بر تو غلبه میکنه، میای یک سقائری رو انجام میدی، اگر واقعا در مقابل کبائر خودتو کنترل کردی و ترک کبیره کردی، این سقائر رو ما از تو عفو میکنیم. بله؟ چرا؟ یعنی آیه میگه که شما اگر آمدی صغیره را از این جهت بگید خدا گفت من صغیره را میبخشم، انجام دادید، این مشمول آیه است؟ من میخوام حالا تأیید بکنم فرمایش ایشون رو روی این مبنا. شما هم فرمایید آقا چه دلیل دارید برای این تفسیر؟ میگیم قرینه مناسبت و حکم و موضوع. ببینید ما خارجاً میدانیم صغیره اگر انسان با چشم کوچک شمردن به او نگاه کنه، به این که بخواد امر خدا رو خار و ضعیف جلوه بده و تلقی کنه، این من اکبر الکبائره. ولذا اون روایاتی هم که داریم، اجازه فرمایید، اون روایاتی که داریم که بپرهیزید از هر گناهی، چون ممکنه در هر گناهی ولو در نظر شما کوچک بیاد این غضب خدا باشه، اصلا گناه صغیره وقتی غضب خدا درش میاد که این عنوان در کنارش بیاد. یکم خب آقا حالا من امروز این صغیره ها رو انجام بدم، ببینید یا منتهی می شود به اصرار بر صغائر یا منتهی می شود به طغیان علی الله، هر دوش میشه کبیره، هر دوش میشه از اکبر کبائر. از راه قرینه مناسبت و حکم و موضوع ما مخواهیم تأیید کنیم فرمایش مرحوم علامه را. فرمایش مرحوم علامه از همین راه باشه تأیید داریم میکنیم. به نظر من فرمایش بسیار محکم و خوبی رو ایشون فرموده در اینجا، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سیئه رو به هر معنا بگیریم باید بگیم آقا به اندازه کبیره دیگه نباید باشه. خب سیئه کی کبیره میشه؟ جایی که شما یک عنوان عارضی برش بیارید، او رو بخواید کوچک بشمارید، استهانت به امر خدا بکنید، میشه طغیان علی الله. لذا قرینه مناسبت حکم موضوع به خوبی دلالت بر این معنا داره. علاوه عرض کردم اون روایاتی که مکررم، اون روایات رو شما خوندید و دیدید، این روایات رو که آقا ممکنه در یه گناهی غضب خدا باشه مراقب باشید، اونم این است که بگیم خب آقا حالا نگاه کردن به اجنبی یه صغیره است، نگاه کنید اگه به این عنوان باشه میشه کبیره. اما اگر نه، بگیم آقا حالا من بنا ندارم برای که انجام بدم، اما رو ضعفم، روی غلبه هوا و هوس شد، نمیخوام تحقیر بکنم امر خدا را، این میشه صغیره و ترک کبائر موجب تکفیر این صغائره. روشن شد یا باز هنوز میگی تفسیر به رأیه؟ کجا خلاف ظاهره؟ خیلی تو حرف خیلی خوبیه.
سیئه جمع است، این اضافه به کم این هم جمع است. وقتی که این دو تا جمع با هم زمیمه میکنیم همه صغیره را شامل است که از باب استغفار باشه.
چرا نشه فرمایشی؟
علتش اینه که
جمع میاد اما اطلاق نداره.
این خلاف ظاهره که بخش را از اون خارج
بکنه. بخشش قرینه داریم، قرینه مناسب و تو موضوع. آقا قرینه اصلا خود قرینه مقابله، نه قرینه مقابله رو قبول دارید یا نه؟
یه خورد
این قرینه. آقا یه وقتی به یکی از بزرگان گفتم که شما آیت الله فلان هستید، گفت شاید. گفتم در فامیل شک داریه، در آیت الله بودن شک داریه. حالا ببینید میخوام عرض کنم که قرینه مقابله میگه سیئه و کبیره نباشه. اصلا شما سیئه رو صغیره معنا نکنید، به هر چی میخواد معنا کنید، چون این اشکال در خصوص صغیره که نیست. میگه آقا چرا خدا فرموده من از یه سیئاتی رفعیت میکنم و میبخشم؟ آیا این معناش این نیست که ما رو داره جری میکنه بر انجام اون سیئات؟ میگه آقا این سیئه سیئتون مالم تبلغ حد الکبیره، این قرینه مقابله این قیدو میاره، اینجا نمیاره، مسلم این قیدو میاره. میگیم خب آقا حالا ما که از ادله دیگه هم استفاده کردیم، سیئه صغیره است، صغیره مادامی که به حد کبیره نرسه. اگر کی به حد کبیره نمیرسه؟ اونجایی که لوخلیه و تبعه ها انجام بشه، اما اونجایی که یه عنوان دیگه برش عارض بشه، مثل اصرار بر صغیره، مثل استهانت امر خدا، خار شده شمردن امر خدا، این دیگه میشود از اکبر کبائر. کما این که بعد یک جواب نقضی هم میارن، میفرمان سیاق این آیه سیاق آیه داعیه الی توبه است، التی تعد غفران الذنوب، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. میفرماد خب اونجا هم یه اشکاله، خدا داریم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، پس بگیم ایها الناس هر چی میخواید گناه بکنی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اینو نمیخواد آیه بگه. آیه اونجا شما چطور میاد میگی؟ میگید حالا اگر به حسب طبیعی، به حسب فطری، به حسب نمیدونم غلبه هوا و هوس، اگر کسی مرتکب گناه شد، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا حتی در کبائره، حتی در کبائره، اگر کسی مرتکب شد باز ناامید نشه. آیه میخواد امید بده به انسان، نه اینکه بخواد آیه این آدم رو بگه حالا تو برو هر چی میخوای گناه بکن، بگه آخر عمرم توبه میکنم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میفرماد همون جوابی که در این آیه شریف شما میدید، همون جواب در این نکفر انکم سیئاتکم، همین جواب عرض میشود که مطرح میشه.
ببخشید اینو معنی این حرف شما این است که اگه کسی از این گناهان و بلا کبائر و از روی استغفار انجام بده هیچ راه توبه نداره، در حالی که این آیه رو همه گفتن اگه توبه کنه یغفر الذنوب. یعنی شما میفرمایید که
نه نمیگیم، ما اینو نگفتیم که اگر استخفاف بکنه باز راه توبه نداره، نه ما که میگیم میگیم که آقا آیه در مقام این نیست که بگه که آقا برید گناه هم انجام بدید، همانطوری که شما در این آیه در مقام ترغیب به انجام گناه نیست، در نکفر انکم سیئات هم میگیم در مقام ترغیب به سیئات نیست، همین میخوایم بگیم، ولی نمیگیم که اگر استخفاف کرد باز بخچه را استخفاف هم بکنه باز اگر توبه واقعی بکند باز خدا میبخشه.
باز این وعده و امید این آیه شامل اون استخفاف کنندگان هم
هست؟ بله خیلی خوب، اون جهت باشه، ولی در اون جهت خواسته ایشون چرا تنافی نداره؟ چه تنافی داره؟
گناه میکنه میگه خب توبه
کنه. جهات ضعف و اینها رو میفرمایید. تو جهات چون جهات ضعفی داره خلق.
بله رو جهات ضعف طبعا از او صادر میشه. نه صدورش از روی استخفاف باشه. ببینید میخوایم بگیم نه صدورش از بابی که خدا گفته گناه بکن بدون منم تو رو میبخشم. اگه توبه کردی. خدا ترغیب به انجام گناه نمی کنه. حالا یه بحث قرآنی خودتونم مراجعه کنید، منتها بحث خوبی بود که مناسبت داشت که من اینجا در این بحث تقسیم به کبائر و صغائر عرض کنم. حالا وارد قسمت دوم بحث میخواییم بشیم.
صغیر رو با استخفاف انجام میده اینجوریست که صغیر کبیرش، بلکه دو تا گناه کرده، یه صغیرت و یک استخفاف.
خب انزمامش موجب کبیره شدن نمیشه؟
نه.
چرا نمیشه؟ میدونم استخفاف یه عنوانیست عارضی بر چی شده؟ خود نه ببین خود استخفاف، البته یه حرفی رو در بحث نذر دارن آقایون که اگر کسی نذر کرد نماز شب رو، اینجا این نماز شب از استحباب به وجوب تبدیل پیدا نمی کنه، حقم همینطوره، ولذا اگر کسی نذر کرد نماز شب رو، اما وقتی میخواد نماز شب رو بخونه با چه نیتی باید بخونه؟ به نیت استحباب باید بخونه، اونجا درسته، یعنی نذر نمیاد عنوان این وجوب و استحباب رو تغییر بده، اما این صغیره و کبیره میگه ماما اگه خودش باشه صغیره است، اما اصرار بر او، یعنی اگر یه صغیره یا کسی برش اصرار داشت، علی اصرار و علی صغیره کبیرتون، تو روایت هم داشتیم این رو، لا صغیرت مع الاصرار، یعنی خودش قبحش چند برابر میشه. استخفافی اگر یک عمل جدایی بود، اگر یک عنوان مستقلی بود، میگفتیم خب آقا خود گناه صغیرتون، استخفاف کبیرتون، ربطی به گناه نداره. اما میگیم استخفاف این عملی که زن به میاد قبح ای رو چند برابر میکنه. مثل این که زر، شما یه وقتی به یک آدم معمولی میزنید خدای نکرده، یه وقت همین زر رو به یتیم انجام میدید، زر زربه اما قبحش زیاد میشه. اینجا با اونم قابل مقایسه نیست. گناه صغیره وقتی عنوان اصرار یا استخفاف آمد، قبحش مضاعف میشه، از آفن مضاعفه میشه، میشه کبیره.
مثلا اینجا با این آیه نشون میده که صغیره دیگه نیاز به توبه نداره.
بله
نیاز به توبه نداره، یعنی
بخشیده میشه. بله این آیه نشون میده که صغیره نیاز به توبه نداره و اگه توبهش ترک کبائره، ترک الکبیره. ولی اگر خدا نکره کسی ترک الکبیره نکرد، هم باید داره صغیرهش توبه کنه هم برای کبیره. اینم نتیجه در توبهش هست. خب حالا وارد قسمت دوم بحث میشیم که یک قسمت هم شیرین هست هم مهم هست. ببینید اساساً آیا ضابطه ای ما برای کبیره و صغیره داریم یا نه؟ ما وقتی به فقها مراجعه میکنیم، در کلمات فقها دو تا تعبیر و دو تا ضابطه آمده. این یک. به روایات مراجعه میکنیم، این مقداری که من مراجعه کردم، در روایات یک ضابطه بیشتر نیامده. به اهل تفسیر مراجعه میکنیم، 7-8 تا ضابطه در کلمات اهل تفسیر وجود داره. اون وقت باز ببینید آیا ممکنه اینجا ما بیاییم یک فرقی بگذاریم، بگیم آقا یک کبیره و صغیره تفسیری داریم از دید علم تفسیر. تفسیر و مفسران اومدن یک ضابطه ای رو برای صغیره و کبیره مطرح کردن. یک کبیره و صغیره ای داریم که ضابطه فقهیه. خب ضابطه فقهی دیگه باید متخذ از آیات و روایات باشه دیگه، فقیه نمیتونه از غیر آیات و روایات ضابطه برای ذکر بکنه. ولو این که در همین جا هم متاسفانه آدم گاهی قدمه در کلمات فقها یه خلطی شده. ببینید من این عبارت مرحوم سید در عروه رو بخونم. مرحوم سید در عروه در بحث شرایط امام جماعت اونجا میفرماید المعصیت الکبیره هی کل معصیت ورد النص به کونها کبیره. اولا روایت بیاد بگه کبیره است. حالا ما روایاتی داریم 7 رو به عنوان کبیره ذکر کرده، روایاتی داریم بیشتر ذکر کرده تعداد کبائر رو، که اصلا یه بحثی هم هست خود تعداد کبائره که جمله من المعاصی المذکوره فی محلها. اصلا دیگه این روایاتی که میاد کبائر رو ذکر میکنه دیگه ما کاری نداریم. ملاک اینا خودش آیا ملاک معینی رو امام درش رعایت کرده یا نه. دو، او ورد توعید به نار علی فی الکتاب او السنه، یا گناه کبیره اونیست که مرتکب او وعده داده شده و وعید شده نسبت به او نار، حالا یا در قرآن یا در سنه. برخی، حالا این که عبارت سید من دارم میکنم، برخی گفتن نه، فقط اونی که خدای تبارک و تعالی در قرآن، یا گفتن اگر خدا وعیده به نار بده ولو در حدیث قدسی. خب بعد این وعید میشه به صراحه باشد صریحاً او ضمناً، این دو. او ملاک سوم، ورد فی الکتاب او السنه کونه اعظم من احد الکبائر المنسوسه. اگر یه گناهی در قرآن از یکی از کبائر منسوسه اعظم بود، مثلا میگه ما قرآن میگه الفتنتو اشد من القتل، تو روایات هم گفتن قتل از گناهان کبیره است، نتیجه میگیریم که پس فتنه از گناهان کبیره است. اینم سه. چهار، اول موعود علیه النار، که این اول موعود علیه النار خب باز تکرار عبد وردت توقید به ناره، بله اعظم از اونی که موعود علیه النار، درست میفرمایید. یعنی اگر یک گناهی اعظم از احد الکبائر المنسوسه باشد یا احد الکبائری که الموعود علیه النار باشد. ملاک آخر که عرض کردم اجزه فرمه، بله
اعظم من احد الکبائر الموعود علیه النار،
نه همین درسته که اعظم از احد الکبائر المنسوسه اعظم من احد الکبائر الموعود علیه النار، بله بله منسوس هم نباشه، منسوس در قرآن منظوره.
اشد به معنی کبیره شد که غیر حدیث شما
بگید، بله
شما بگید آدم حدیث اشد به معنی کبیره،
من گفتم این رو
فتنه اشد به معنی
فتنه اشد، بله غیر از اون کلا شدید است. بعد ضابطه آخر رو دقت کنی، او کان عظیما فی انفس اهل الشر، گناه کبیره اونیست که در نفوس متشرعه عظیم باشه. خب این مسئله رو عرض شد ظاهرا تعلیقی هم محشین عروه برش ندارن، حالا امشب مراجعه کنی، الان هم داری در کامپیوتر ها این تعلیقات رو های علایی. به نظر میرسه تقریبا این بیان سید تلقیه به قبول شده و محشین عروه هم برش تعلیقه ندارن، در حالی که ببینید، بله
استاد
خیلی خوب توضیحه
کلمات فقواز و اینجا احساس راق داره،
بله چیا؟ خب حالا همین ببینید، ما باید این عبارت مرحوم سید عرض می شود که مرحوم سید در عروه این رو داره، صاحب جواهر هم در رساله نجات العبادش اونجا هم همینا رو داره تقریبا، میفرماد و هی کل معصیت عظیمت فی نفسها و تو عرف به نس علیها او به توعد نار علیها فی کتاب او سنت صریحا او زمنن او به عظمتی فی انفس اهل الشر. ببینید ما باید بینیم در میان روایات اول چی هست. خوب برای اینکه ذهن شما یک ذهن منطقی در اینجا باشه، اول بریم سراغ روایات. از روایات ببینیم که آقا چند تا ضابطه برای کبیره ما پیدا میکنیم، آیا در میان روایات این هر جوشت مطالبی که اینجا گفتن در روایات هست؟ چند تا ضابطه داریم ما که معمولا هم مثلا در کلمات شیخ بهایی در اون اربعین شیخ بهایی این آمده که کبیره اونیست که یا وعید نار برش داده بشه یا برای او یک حدی استحقاق حد براش ذکر بشه، یعنی کسی که این کار رو میکنه این استحقاق حد داره. آیا همین استحقاق حد که من در کلام شیخ بهایی دیدم اما تو روایات من ندیدم این رو، این رویا اول تکلیف روایات روشن بکنیم. خوب آن دقت کنید، اول بریم تکلیف روایات روشن کنیم، بریم از روایات چی به دست میاد بالاخره. تکلیف روایاتی که روشن کردیم، بریم سراغ این تعابیری که هم در کلمات فقها آمده، هم در کلمات مفسرین آمده. ببینیم اینا از کجا آمده. کلام مرحوم آقای طباطبایی رو در تفسیر ببینید، شاید حدود 10 تا ضابطه برای کبیر و صغیره مرحوم آقای طباطبایی در اونجا آوردن. پس روش منطقی بحث اقتضا میکنه ما اول روایات رو ببینیم. روایات رو میخواید ببینید، عرض میکنم که جلد 15 وسائل اونجا صفحه 315 باب و وجوب اجتناب الکبائر رو حتما ببینید تا بحث رو انشالله دنبال. یه سوالی هم بکنیم از آقایون تشریف داشته باشید. یه پیشنهادی رو بعضی از آقایون دادن که ما در بحث فقهمون چهارشنبه ها دنباله بحث صلات مسافر رو داشته باشیم. صلات مسافر رو ما در 3 ماه رمضان بحث کردیم، خب ناقص هم هست، فروع زیادی ازش باقی مونده. یه همچین پیشنهادی هم هست، حالا شما فکر کنید روی این مطلب. ما اگر زنده بودیم هفته آینده مثلا اواسط هفته باز نظر خواهی میکنیم از آقایون. اگر اکثر موافق بودیم ما چهارشنبه ها رو میریم دنبال همون بحث صلات مسافر. اگر بله الان نظر خواهی کنید، نه تأمل کنید روش آقایون، تأمل کنید روز دوشنبه ایسه شنبه ای سوال میکنید. و صلی الله علیه.